با روزی 100,000 تومان پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرعت ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد. این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
تمرین وقتی این از راست نفوذ میکنه باید پشتش باشین که بتونه بهترین موقعیت رو انتخاب کنه. این شکلی برده ما بیمه است.
راستی تو بیمه چی شو؟
کدومو بگیرم؟
زنگ بزن بیمه بازار دیگه.
شما دارین چی کار میکنین؟
کاپیتان میخوایم از بیمه بازار مشاوره بیمه ماشین بگیریم.
بیمه بازار؟
بله بیمه بازار، خودتون گفتید موقعیت خوب رو انتخاب کنین.
برد شما بیمه است. بیمه بازار همراه شما از مشاوره تا انتخاب.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیو برنامه علمی هستش که هر روز به موضوعات متنوع علمی می‌پردازیم و کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم و سعی می‌کنیم در گفتگو با کارشناسان مختلف به سوالات خودمون پاسخ بدیم و حداقل به نزدیک‌ترین پاسخ صحیح یا توضیح مرتبط با اون کنجکاوی خودمون برسیم. پس تا انتهای این برنامه با من احسان مرچو و برنامه رادیوم همراه باشید و به موضوع کنجکاوی امروز ما که در خصوص ادبیات هست، به ویژه ادبیات فارسی، توجه کنید. اما قبل از اینکه سراغ پرونده ویژه و گفتگوی اصلیمون بریم، بخشی رو بشنویم که همکارم خانم سمیه نازنینی آماده کردن. این بخش رو با هم بشنویم.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. در دنیای امروز جراحی دیگه فقط به مهارت دست پزشک محدود نیست، بلکه علم، الگوریتم و فناوری هم وارد اتاق عمل شدن تا دقت و ایمنی رو به سطحی بالاتر برسونن. در همین مسیر یک دستاورد مهم توسط پژوهشگران ایرانی به ثبت بین‌المللی رسیده، اختراعی با عنوان الگوریتم گیرش خودکار بافت در جراحی لاپاراسکوپی و رباتیک. این الگوریتم در واقع یک روش هوشمنده که به ابزارهای جراحی کمک میکنه هنگام عملهای کم تهاجمی مثل لاپاراسکوپی بافت بدن رو به صورت دقیق‌تر، ایمن‌تر و کنترل شده‌تر نگه دارن و جابجا کنن بدون اینکه به بافت‌های سالم آسیب وارد بشه. اهمیت این موضوع در جراحی‌های رباتیک بسیار بالاست، چون در این نوع عمل‌ها جراح با کمک ابزارهای بسیار دقیق و از طریق سیستم‌های کنترلی عمل رو انجام میده. در چنین شرایطی کوچکترین خطا میتونه مهم باشه و این الگوریتم‌ها دقیقاً برای کاهش همین خطاها طراحی شدن. نکته مهمتر اینه که این فناوری‌ها فقط یک ایده آزمایشگاهی نیست، بلکه در خارج از کشور هم ثبت اختراع شده، یعنی یک دانش تولید شده در داخل کشور تونسته وارد فضای رقابتی علمی جهان بشه و اعتبار بین‌المللی کسب کنه. حالا اگه این دستاورد رو در چارچوب شعار سال ببینین معنا روشن‌تر میشه، چون این نوع فناوری‌ها مستقیماً به کاهش وابستگی کشور به سامانه‌ها و الگوریتم‌های خارجی کمک می‌کنه. در حوزه حساس پزشکی داشتن فناوری بومی یعنی افزایش امنیت ملی در بخش سلامت، یعنی کشوری که بتونه خودش فناوری جراحی رو طراحی کنه در شرایط تحریم یا محدودیت‌ها هم دچار اختلال جدی نمیشه. از طرف دیگه چنین اختراعاتی پایه شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان، تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته و حتی صادرات فناوری رو فراهم می‌کنه. این دقیقاً همون چیزیه که اقتصاد مقاومتی بر اون تاکید داره، تبدیل علم به ثروت و تبدیل پژوهش به قدرت ملی. در واقع این الگوریتم فقط یک ابزار جراحی نیست، نمادی است از اینکه چگونه دانش ایرانی میتونه از مرز آزمایشگاه عبور کنه، وارد صنعت جهانی بشه و در عین حال پشتوانه‌ای برای استقلال علمی و اقتصادی کشورمون ایران باشه.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و آماده میشیم برای پرونده ویژه برنامه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امروز میخوایم بریم سراغ ادبیات زبان فارسی، اما از یک منظر دیگه این بار میخوایم نگاه بکنیم متون یا کتابهایی که اثرگذار بودن به ویژه در زبان فارسی ما و میشه گفتش که متون مهمی حالا یا در زمان خودشون بودند یا اثرگذاری زیادی داشتند. و مثل همیشه در این حوزه میخوام گفتگو بکنم با دکتر امیر شهاب شاهمیری، متخصص هوش مصنوعی و البته زبان پژوه. ادبیات فارسی رو ایشون خیلی علاقه دارن، زبان فارسی، و هر بار که در استودیو رادیوم حاضر میشن ما رو میبرن یه مقدار عقبتر، از ریشه واژگان با ما در واقع صحبت میکنن و اینکه زبان فارسی و کلن زبانها چطور شکل گرفتن، چطور تکامل پیدا کردن و چطور ما بایستی به قول معروف با زبان عملا مواجه بشیم. دکتر شاهمیری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو جوان.
زنده باشید، ممنونم. گفتم که امروز میخوایم بریم سراغ کتابها و متونی که رو زبان فارسی ما اثرگذار بودن. چه کتابایی رو مد نظرتون هستش که امروزش اشاره کنیم؟
کتاب که خیلی زیاد هست، من پیش از این یه توضیحی بدم. ببینید، زبانی که ما داریم امروز صحبت میکنیم بر یک پیوستاری آهسته و پیوسته تغییر کرده از هزاران سال پیش تا الان، یعنی همزمان با شکلگیری زبان در قبایل ابتدایی توی غارهای لرستان و توی تپه سیال که کاشان و جای جای کشور ما این زبان شکل گرفته و بعدها خب در 100 سال 200 سال اخیر توسط زبانشناسا دستبندی به حساب ادبی شده، الان دستبندی از دیدگاه زبانشناسی شده. در یک برهه‌ای از حدود 4000 سال پیش تا حدود 2500 سال پیش بخشی از این زبان نامگذاری شده امروزه به نام زبان اوستایی که معمولاً در شرق ایران و شمال شرق ایران خراسان امروزی گویش می شده و پارسی باستان همزمان، یعنی این دوتا خیلی به هم نزدیکن، پارسی باستان و زبان اوستایی، و با سانسکریت هندی هم اتفاقا خیلی شباهت دارن و از اتفاق زبان اوستایی رو غربی ها از روی سانسکریت رمزگشایی کردن برای خودشون، یعنی چون سانسکریت خیلی شناخته شده تر بود، کاربرد رایج داشت در هندوستان، از حدود 100 سال 150 سال 200 سال پیش اینها روش پژوهش بیشتر شد. این دو زبان بعدها طی روند تغییرات تاریخی خودشون الان دستبندی میکنیم باز به چند زبان، معمولا بهش میگن یا پارسی میانه یا پهلوی یا پارسیک، این سه تا رو بهش به هر سه تا نام رو برش اطلاق میکنن، که البته باز پهلوی اشکانی داریم، پهلوی ساسانی داریم، باز همزمان مانوی داریم که خط خودش رو داره، تا حدودی زبانش متفاوته، سغدی، خارزمی و غیره. و یک نکته جالب شاید برای شنوندگان ما این باشه که الان ما فکر میکنیم زبان فارسی خواستگاهش احتمالاً مثلا استان فارس ما باشه،
احتمالاً اینجوری،
در حالی که نه، این ریشه همون زبان پهلوی، پهلوی هم ریش واژه پهلوی با واژه پارت، حالا بعدها این واژگان مصادره شدن، ولی همون پارت یا پرتاو در خراسان تلفظ می شده، قوم پارت یا اشکانیان منصوب به اونهاست در حقیقت، یعنی زبان رایج دوره خراسان بوده، دوره حدوداً 2000 سال پیش اشکانیا بوده در خراسان بوده، که بعدها تسری پیدا میکنه به بقیه جاهای کشور، هرچند که همه اقوام لهجه خودشونو داشتن. برفرض کردهای ما که الان نزدیکترین و پایبندترین گویش هستند به همون زبان پارسی میانه، من اینو بارها به شوخی گفتم، اگر یه زمانی ماشین زمان ساخته شد و خواستین به دوره ساسانی سفر کنین، حتما از روستاهای کردستان چند تا مترجم با خودتون ببرین، انقدر نزدیکه. بعد گیلکی مثلا خیلی باز نزدیکه. دورترین گویش هام الان به اون زبان باستانی ما همین گویشی که من الان دارم صحبت میکنم، یعنی تهرانی و سپس اصفهانی.
گویش همون نحوه تلفظ لهجه میشه،
بله،
یا زبان؟
بله، ببینید برفرض ما توی فارسی امروزی بخوام یک فعل رو صرف کنم مانند فعل میروم، این فارسی معیار رسمیه. تهرانی هم نیست، تهرانیش میشه میرم. حالا
من فهم میکنم مثلا شکست گفتنه میرم،
نه میرم اصلا کاملا تهرانی و شهر ریه، خب ممکنه تأثیر گذاشته باشه روی شهر ریه دیگه، شاید توی خراسان مثلا تو مشهد بگن مروم، یه جا مثلا توی یزد میگن مرم، مرمه. خب اینها مصوت ها تغییر میکنن ولی صامت ها ثابت نگه داشته میشن، معمولا تو گویش ها اینطوریه، ممکنه هر شهری یه جور تلفظ کنه،
یعنی اون ا او ا ای او
که مصوت باشن،
بله، صامت ها
ثابتن، میم و ر و دوباره میم سر جاشه ولی فتح کسره جابجا میشه. این یه قاعده است تو زبان های هند و اروپایی، که البته صامت ها هم تحت شرایطی تغییر میکنن و ایرادی نداره، د به تر تبدیل میشه، ر به ل تبدیل میشه، ب و گ و ف و پ اینا بعضن به هم تبدیل میشن، اینا اشکالی نداره، گاف مثلا به و تبدیل میشه، ما ویشتاسب داشتیم که به گشتاسب تبدیل شده، این یکیش، یا پیل به فیل تبدیل شده. خب این روند زبانی، حالا ما یه عالمه متن داریم از دوره کهن تا الان، اگر متون مکتوبمون رو فقط بخوایم در نظر بگیریم، غیر از کتیبه ها انبوه داریم، روی ظروف به ما متنهایی رسیده، روی سکه ها به ما متنهایی رسیده، اونا رو بذاریم کنار که خیلی زیاد هستن و به ما کمک میکنن، مثل کتیبه های تخت جمشید.
این کتیبه ها رو زبان ما هم اثر داشتن؟
ببین اصلا خود زبان ما بوده، این ریشه زبان ماست، این پدر بزرگ ماست، مادر بزرگ ماست، میدونین پدر بزرگ و مادر بزرگ من هم خون منن دیگه،
بله.
خب نیاکان خود ما بودن. فرض بفرمایید یه مثال میزنم، واژه‌ای که ما امروزه هومن تلفظ میکنیم در زبان اوستایی بوده وهومننگ، در پهلوی یا فارسی میانه شده وهومن و الان ما بهمن و هومن رو داریم ازش. این یک روند پیوستاریه که در طول هزاران سال این تغییر شده و زبان ساده تر
شده. اصلا زمانی فروشی بوده، قبلترش اصلا یه ذره پیچیده تر بوده، تغییر کرده گویا شده به فروردین امروز ما.
فرورتن مثلا آره. تلفظ پهلویش الان ما میگیم فروردین. خب این واژه ها همیشه بهتر شدن، راحت تر هم شدن، خیلی سلیس تر شدن، الان ما راحت تر میتونیم صحبت بکنیم. بعضی از حروف از بین رفتن، بعضی از نکات گرامری دست و پاگیر حتی از بین رفتن که حالا امروز میتونیم بهش اشاره هم بکنیم.
اون صرف فعلا رو می‌خواستید بگید برامون؟
کدومو؟
صرف فعلا رو فرمودید، مثلا اگه بخوام مثال بزنم میروم و
میروم رو فرضاً مثال زدم توی لهجه های مختلف. آها. انواع مختلفی تلفظ میشه دیگه. اینها حالا یه بحثی هم هست.
اینا میشن گویش متفاوت دیگه.
ببینید توی اروپا
زبان مختلف که نیست.
اصلا یه دعواه سر اینکه گویش چیه، لهجه چیه، زبان چیه، حدود و ثغورش چیه. توی اروپا از وقتی ملی‌گرایی بعد از جنگ جهانی اول توسعه پیدا کرد، سعی کردن که زبان‌ها رو تا جای ممکن دسته‌بندی کنن که اقوام از هم دورتر بشن. از خود اروپا هم شروع کردن
اتفاقا. اقوام دور بشن از هم. چرا؟
اقوام دور بشن. ببینید برفرض اگر ما اصفهانی و یزدی رو دوتا گویش از یک زبان بدونیم
خوب.
یا دوتا زبان مستقل بدونیم، کدومش اقوامو از هم بیشتر دور کردیم؟
دوتا زبان بدونیم.
دوتا زبان. خیلی ها دوست دارن بگن که فرضاً کردی یک زبان کاملا مستقله، ترکی هست، عربی هست، نسبت
کردی نیست. کردی که اتفاق
کردی من عرض کردم خدمتتون
اصلا
پایبندترین گویش به پارسی میان است، یعنی کمترین تغییر از پارسی میانه در کردی اتفاق افتاده، در حالی که زبانهای گویش‌های دیگر ایرانی بیشتر تغییر کردن. الان یه مثالی به طنز گفتم دیگه، اگر میخواید به دوره ساسانی ها سفر کنید
چند تا
از توی روستاهای کردستان مترجم ببرید با خودتون.
خب مثلا گیلکی زبان یا گویش؟
اینم باز بحث، از نظر من گویشه.
آخه مثلا یه سری واژه‌ها و لغت‌هایی رو به کار می‌برن که اصلا ما تو زبان فارسی اصلا اونا رو کار
این طبیعیه. یزدی هم الان با شما
خیلی از لغاتشون متفاوته،
با لحجه غلیظ یزدی یا اصفهانی صحبت کنن شما متوجه نمیشید.
مثلا لحجه تلفظ متفاوت میشه، کلمه همونه، واژه همونه.
بسیار یک زبانی مثل فارسی، در تهرانی ما واژه هایی داریم ممکنه در شهرهای دیگه نباشه، البته به خاطر شناخته شدن بیشتر لحجه تهرانی بیشتر تأثیر گذاشته، با اصطلاحات تهرانی بقیه کشور خب بیشتر آشنان.
دکتر شامیری با این حساب ما کی باید بگیم مثلا این زبان این گویشه؟
خب ببینید چند تا نکته است. این که عرض کردم سرش دعواست و من مطمئنم همین عرض من مخالف زیاد داره.
تو کشور ایران ما الان چند تا زبان داریم تو شهرهای مختلف؟ اینو حدودی حالا بگیم مثلا نظر شخصی شما.
ببین یک دسته زبانها رو زبانهای ایرانی در نظر میگیرن.
خب
حالا بعضیا تفکیک میکنن، برفرض بلوچی رو یک زبان در نظر میگیرن یا کردی رو یک زبان در نظر میگیرن. بعضیا میگن نه اینها گویشن، من با گویش بیشتر موافقم.
آها.
یا گیلکی یا مازنی یا کاشونی یا یزدی یا اصفهانی و غیره. اما در ایران سه زبان رایجه، یکی زبانهای زیر مجموعه ایرانی که حالا کردی و لوری و همه اینها زیر مجموعه شن، یکی زبان عربی که کلن یک زبان دیگه است و یکی زبان ترکی که یک زبان دیگه است.
ترکی باید بگیم دیگه در
ترکی بسه. ترکی البته باز انواع و اقسام داره. خود ترکی ترکمنی، ترکی استانبولی با ترکی تبریزی متفاوته، با ترکی قرقیزی متفاوته، با ترکی ازبکی متفاوته، ولی ممکنه تا حدودی هم متوجه بشن. اینها زیر مجموعه زبان‌های ترکانی یا ترکیک هستن از نظر زبانشناسی و
گویش‌های مختلف هر کدوم حالا دارن.
گویش‌های مختلف دارن. ریشه اون زبان‌ها میرسه به زبان‌های چینی تبتی یا سینوتیبتیان که مغولی و کره‌ای و چینی و ژاپنی، اینها هم ریشه‌اند با هم دیگه. خب اساساً با زبان‌های ایرانی متفاوته. منتها ما توی ترکی الان یه نفر ترکی صحبت کنه ما متوجه میشیم، چون انبوهی از واژگان فارسی در زبان ترکی وجود داره و بسیار واژه ترکی در فارسی وجود داره. بله. یا عربی در فارسی وجود داره. عربی الان یه نفر صحبت کنه، ما انبوهی واژه فارسی در زبان عربی داریم. در قرآن مجید همونطور که آقای خرمشاهی، آقای آرتور جفری ادعیشر تحقیق کردن و بسیار مضبوط و مستند هست، در قرآن مجید بالغ بر 1000 واژه فارسی داریم، با ریشه ایرانی داریم. یعنی
در قرآن 1000 واژه حداقل داریم که فارسی با ریشه ایرانی،
با ریشه ایرانی است. حالا یا فارسی میانه است یا فارسی باستانه، خب چون اون موقع هنوز فارسی نو به وجود نیامده بود. بسیار هست، خیلیاشو میشناسیم. واژه فردوس رو همه میشناسن برفرض. واژه دین، واژه فارسی، واژه
دین،
دین دعنه اوستایی و دین پهلوی که تبدیل به دین شده. این هیچ ایرادی نداره، یعنی نه خدشه‌ای به زبان عربی وارد میشه، نه واژه عربی که در فارسی هست خدشه‌ای به زبان فارسی وارد میکنه. این تبادل زبان هاست، وام واژه به هم دادن باعث غنای زبان ها میشه. این نکته خوبی برای هم، من موافقم با این که ما وام واژه در فارسی داشته باشیم، هرچند که باید بکوشیم فارسی تر صحبت بکنیم، اما هیچ ایرادی هم نداره. واژه ترکی داریم، واژه اروپایی داریم، واژه عربی داریم. فرهنگستان کار قشنگی میکنه اگر بتونه یه واژه فارسی رو جا بندازه، ولی با اجبار و اینها نمیشه این کارو کرد.
ممنونم. یه فاصله بگیریم دکتر شامیری، بخشی رو هم بشنویم، برگردیم بریم سراغ کتاب‌ها و موضوعمون. بله. و معلومه یه سری سوالات شخصی هم دارم که همیشه درباره بحث زبان که مطرح میشه ذهنمو درگیر میکنه که از شما خواهم پرسید. با هم بخشی رو بشنویم.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه‌ای ایستاده که جهان رو آرام جابجا میکنه. چه کسی، چه وقت، اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. قبل از اینکه اکسیژن ستاره صحنه شیمی باشه، دانشمندان با موجودی نامرئی سر و کار داشتن که همه جا بود و در واقع هیچ جا دیده نمی‌شد. جوهری گریزان که آتش رو ممکن می‌کرد و بعد ناپدید می‌شد. فلوژیستون نه بو داشت، نه رنگ، نه وزن مشخص، اما توضیحی منظم برای جهانی آشفته. جهانی که در اون فلزات می‌سوختند، چوب خاکستر می‌شد و علم هنوز زبان دقیقی برای واکنش شیمیایی نداشت. زمان حوالی سال 1723. این ایده که ماده معمولی ها به یک مایه سوزان و آتش گیره که در هنگام سوختن چیزها رها میشه به پیشینه یونانیان باستان برمی گرده. چهار عنصر ارسطو در کنار هوا، آب و خاک حاوی آتش هم بود. یان یاکوب آلمانی این مفهوم رو در اواخر قرن 17 احیا کرد و اون عنصر آتشگیر رو فلوژیستون نامید که از واژه یونانی به معنای سوختن مشتق میشد. اما این گیورگ اشتال بود که در کتابش مبانی شیمی که در سال 1723 انتشار پیدا کرد این ایده رو گسترش داد و اطلاع بخشید. ایده یاد شده رایج و باب بود به مدت طولانی تر از 50 سال. شیمیدان‌های اولیه از جمله جوزف پریستلی با بهره‌گیری از نظریه فلوژیستون اون چیزی رو که در آزمایشگاه‌هاشون درباره ماده اتفاق می‌افتاد توضیح می‌دادن. مثلا وقتی صبح رو به شدت حرارت می‌دادن، اون پوشش به نام کالکس در سطح اون تشکیل می‌شد. بنابراین نظریه این صبح واقعی بود، یعنی همون فلز خاکستری که آمیزه کالکس با فلوژیستون بود و گرما هم اونها رو از هم جدا می‌کرد. ظاهراً این نظریه از جذب و گیرایی درونی و ذاتی خاصی برخوردار بود. در قرن پیش از اون شیمیدان‌های مثل رابرت بویل توجه کرده بودند که اگر فلزاتی مثل قل یا صبح رو به شدت داغ کنی، یک کالکس به وجود میاد. یعنی در نتیجه از دست دادن فلوژیستونشون وزن فلز در پایان بیشتر از آغاز کار حرارت دادن بود. باید اذعان کرد که اندازه‌گیری ها نادقیق بودند، ولی با همه این احوالات اون اختلاف وزن رو توضیح میدادند. اما این نظریه در واقع اعتباری نداشت تا زمانی که نوبوق آنتوان لاوازیه در اواخر اون قرن سرانجام فلوژیستون رو در گور خودش قرار داد و دفن کرد. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده‌ای تموم میشه ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من در بخش دوم پرونده ویژه با دکتر امیر شهاب شاهمیری متخصص هوش مصنوعی و زبان پژوه ادامه داره. دکتر شاهمیری، اولا که میخوایم بریم سراغ حالا اون متون یا کتابهایی که از نظر شما متون و کتابهایی هستن که رو زبان فارسی ما اثرگذار بودن، اما قبلش من یه سوال خیلی کوتاه از شما داشته باشم و اونم این که من شخصا معتقدم در قبال خیلی از افرادی میگن زبان رو بایستی شدیداً ازش مراقبت بکنیم، محافظت بکنیم، دستور زبان آسیب نبینه، این واژه مثلا واژه اصیل زبان ما نیست، اینو به کار ببریم. من میگم که اساساً زبان مگر غیر از این بوده که از ابتدا اختراعش، اگه واژه درستی باشه، اختراع زبان برای برقراری ارتباط بوده و وقتی که به کارگیری این واژه ارتباط من رو با مخاطبم بهتر برقرار میکنه، پیام من رو راحتتر و سریعتر و سلیس‌تر منتقل میکنه، چه اشکالی داره؟ مثلا یه جاهایی من دارم صحبت میکنم یه کلمه مثلا عربی یا انگلیسی استفاده شه، حالا الان نوجوان ها چیزی که نسل زد اصطلاحا گفته چه خیلی دیگه دارن زیاد استفاده میکنن، اما من میگم اتفاقا خب اونا دارن خیلی راحت پیامشون رو بین هم منتقل میکنن.
خب حالا پس نظرتون در مورد این چیه که ما بیایم کلن الان انگلیسی رایج ترین زبان دنیاست، فارسی رو بذاریم کنار انگلیسی؟
نه، کنار گذاشتن فرق داره. یه جایی من احساس میکنم این کلمه رو به کار بگیرم تو صحبتام، شما بهتر منظور منو متوجه میشید، من اونجا اون کلمه رو استفاده بکنم.
خب این کلمه یه جایی جا افتاده، تو یه قاموسی اومده، یه خب. کسی رایجش کرده، یه عده‌ای رایجش کردن، از اون به بعد اون کلمه رو بشنوین اون معنی متبادر
خب من
میشه.
اگر
چرا اون واژه فارسی نباشه؟ ببینید من درک میکنم شما چی میفرمایید.
من تو پرانتز بگم دقیقاً در پاسخ به این سوال شما، واژه‌های زیادی رو ما سعی کردیم اتفاقا درست چه کار بگیریم، هر واژه‌ای جا نمیفته. اون واژه اگر که پیام واقعا بهتر و درست در منتقل بکنه جامعه افتو ماندگار میشه.
دو تا دیدگاه، البته دیدگاه ها مختلفه، دو تا دیدگاه اینجا هست که الان شما یه طرفشو گرفتین و در تضاد با دیدگاه دیگه جا افتادید. ببینید دیدگاه شما کاربردیه، شما میگین زبان یک ابزاره،
دقیقا
باید مفهوم برسون، اما یه دیدگاه دیگه هست که زبان یکی از ارکان اصلی فرهنگه. خب فرهنگ جنبه های مختلف داره، اتفاقا یکی از اصلی تریناش که مثلا میتونه اتحاد بین ملت ها رو شکل بده یا از بین ببره، در اون حالت استفاده میشه. خب زبان یک میراث فرهنگی ماست، ما انبوهی از واژگان داریم در منابع کهنمون که اگر با واژگانش بیگانه بشیم، واژه تازه تری رو که از زبان بیگانه هست توی اونها نیامده ما استفاده کنیم، برفرض دیگه شعر حافظ رو نمیفهمیم، شعر فردوسی رو نمیفهمیم، با ریشه های خودمون بیگانه میشیم و از دیدگاه فرهنگی جامعه‌ای که با ریشه های خودش بیگانه بشه آماده این هستش که دیگران برش سلطه و تسلط و سیطره پیدا بکنن. من به نظرم باید یک تعادلی این وسط برقرار شه، این که ما واژه‌ای رو به کار ببریم که از زبان خودمون باشه، در مورد واژه‌های نوپدید لم داره، قلق داره. یکیش اینه که بلافاصله و درست توسط افراد خردمند پیشنهاد بشه و در رسانه ها تبلیغ بشه. ببینید یک واژه جدیدی میاد، مثل واژه هایی که امروزه الان زیاد، مثل استراتژی، مثلا شاید 100 سال 200 ساله در فرهنگ واژگان سیاسی حد اکثر داره به کار میاد. راهبرد رو من مطمئنم که خیلی قدیم نیست، حدود 30-40 ساله یا شاید کمتر که فرهنگستان پیشنهاد داده. اگر همون روزهای نخستین مثل هواپیما،
بله،
که در فرهنگستان اول پیشنهاد شد، می اومد ارائه می شد، الان همه شاید به استراتژیست دیگه نداشتیم یا واژه استراتژی رو به کار نمی بردن. الان به نظرم 60-40 مردم دارن استراتژی و راهبرد رو به کار می برن.
به نظر ولی اون موقع من راهبرد کسی نمیگه.
حالا گوش من شاید تیزتره.
شما خودتون راهبرد به کار میبرید؟
بستگی داره کجا باشم. اگر یه گپ خودمونی باشه راحت تر صحبت میکنم، اون واژه‌ای که تو ذهن همه جا افتاده. اگه جای رسمی باشه، برای اینکه یه مسئولیتی هم احساس میکنم دارم، واژه هامو سعی میکنم که گزیده تر باشه. یا خودرو و ماشین، اتومبیل، یا رایانه و کامپیوتر. خب شاید دیر جنبیدن برای اینها، در حالی که مثلا هلیکوپتر و بالگرد جا نیفتاد، چون فرهنگستان سوم بالگرد رو پیشنهاد کرد، تازه بعد از چند بار تغییر، بالگردان بود، چرخ بال شد، بعد بالگرد شد، ولی هواپیما کاملا جا افتاده است، کسی واژه انگلیسیشو به کار نمیبره. خب چه اشکالی داره؟ الان شما با هواپیما احساس میکنی مفهومو بد رسوندی. شما الان بگی ایرپلین، تازه یه خورده طرف مشکل دار میشه، چون جا افتاده. ببین اونجا به دلایل گوناگون مسیر خوبی پیموده شد. توی بالگرد مسیر خیلی خوب نبود، هرچند که بد نیست که باشه. بفرض شما کی میگی خودرو، کی میگی اتومبیل یا ماشین؟
به قول شما بستگی به اون موقعیت هم داره.
موقعیت. اگه بخوای شرکتی رو نامگذاری کنی، ماشین دیگه یا اتومبیل نمیذاری.
بله.
میذاری خودرو. یا جای رسمی میخوای متنی رو بنویسی، توی مطبوعات میخوای چیزی رو بنویسی، واژه خودرو به کار میبری. این هم خوبه. ولی ای کاش اونقدر جا میافتاد که ما به جای اتومبیل کلا میگفتیم خودرو. چه اشکالی داشت؟ خب زبونمون هم حفظ کردیم. ولی من نمیگم آقا از فردا هر کی گفت اتومبیل باید تنبیه بشه.
اتومبیل هم فارسی سلنگ نمیکنه، هم اتو هم موبیل. اینا هم فکر کنم
نه این که کاملا مشخصه که واژه غربیه.
غربی کامل دیگه.
بله دیگه، اتومبیل غربیه. آره،
چون یه طرف اصلا میخواد ماشین نگه میگه اتومبیل.
ماشین چون اسم عامه برای هر دستگاه خودکار یا نیمه خودکار، خب، ولی اتومبیل برای اون چهار